بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عرض کردم ما آیاتی را عنوان میکنیم که گاهی ادعا شده است که نه آیات مجمله هست، و ما معتقدیم اگر بحث بشود اینها دارای اجمال نیست. در میان آیات آیاتی را انتخاب کرده ایم که اختلاف فقهی در میان مذاهب هست، که آقایان در مقام مناظره و مباحثه موقع خودشان را داشته باشند، که اگر سؤال شد در وضوع از نظر قرآن بیان کنند، یا از نظر جهات دیگر، یا از نظر صوم بیان کنند. الان رسیدیم به مسئله طلاق. ما معتقدیم دو عادل حتما باید در طلاق باشد، و اقیم الشهادت لله. این را ما از یه راهی ثابت کردیم، گفتیم اصلا این سوره سرتاپا راجع به طلاقه، راجع به رجعت نیست، راجع به رجوع نیست. 10 تا یا 8 تا حکمی هست، همه اش طلاقه، اسم سوره هم طلاقه. بنابراین این که می‌فرماید و اشهد و ذوی عدل منکم، مراد همین طلاقه، نه موقع رجوع. برای این کارم یه زمینه ای را عرض کردیم. اسلام در نکاح کار را آسان گرفته که پیش بره، اما در افتراق سختگیری کرده. بنابراین مناسبت حکم موضوع این است که شاهد در طلاق باشد نه در رجعت. جناب ابو زهره هم از راه دیگر آمد، گفت زالکه یو عذبهی من کان الى آخر. گفت حضور این شاهدها برای این است که طرفین را نصیحت کنند. نصیحت در رجوع معنا ندارد، اینا خودشان دیگه ساختن با هم. نصیحت در افتراق اثر دارد که اینها را نگذارن از هم جدا بشوند. شما جمله دیگر را هم میتونید ارز کنم، لعل الله یحدث بعد ذلک امرا، همین هم قرینه است که شاید اینها از این تصمیمشان برگردن. بنابراین عقیده ما این است که شرط در مقام طلاق، در نکاح مستحبه، در رجوع هم دلیل بر استحباب نیست. بعدن آقایان دو مسئله دیگر داریم که از این آیه باید استفاده کنیم. دو مسئله کدام؟ یکی طلاق در حال حیض. ما معتقدیم طلاق در حال حیض باطله، اصلا به درد نمیخورد. اما فقهای از کلام اهل سنت الا ما خرج به دلیل میگن نه، طلاق در حال حیض صحیحه، و میگن طلاق بدعیون صحیحه. قایت ما فی الباب، اگر گفته ان و المطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء، اینه قروء را نمیگیرد. بنابراین که قروء جمع قرعه، قرعن به معنای حیزه. اگر گفتم 3 حیز، این حیزه را نمیگیرد، حیزی که در آن طلاق انجام گرفته. باید از حیز پاک بشود، 2 مرتبه طاهر بشود، بعدن 3 حیض شروع شود. میگن در اون حالت حیض صحیحه، اما این حیض جزء اون 3 قروء نیست، باید بین این حیضه و حیضه بعدی یک طهری فاصله بشه. ما میگیم این برخلاف آیه است. آیه میفرماید یا ایها الذین آمنوا ببخشید، یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. لام یا لام قایته یا لام به معنای فیه، از نظر من قایته. قرطبی میگد لام به معنای فیه، فرق نمی کند. فطلقوهن، چرا؟ لعدتهن، عده نگه دارن. شما که میگید این حیزه جزء عده نیست، بنابراین طلاق باید پشترش عده باشد. طلقوهن لغایت اعتداهن، یا طلقوهن فی عدتهن. باید عرض کنم طلاق در عده قرار بگیرد. مسلماً مراد از این که در عده طلاق بگیرد یعنی در آغاز عده بگیرد. این در صورتی می شود که حیزه حساب بشود. شما که میگید این حیزه حساب نیست، باید پاک شود، دو مرتبه حیز بشود، بشود اون حیزه اولا. یتربصن به انفسهن ثلاثة قروء، یعنی ثلاثة حیوات. این حیزه را شما حساب نمی کنید، حیزه بعدی را اول عده می گیرید. این برخلاف آیه است. آیه می گد باید بعد از سیره طلاق انت طالق پشترش عده بیاد، و حال که نیامد. این مسئله. مسئله بعدی که با اینها اختلاف داریم، عرض کنم خدمتون که مسئله طلاق در تحرم واقعه هست. اگر انسان با همسر خودش که پاکه از حیض نزدیکی کند، بعدن طلاق بدهد، ما بگیم این طلاق باطله. طلاق در تحرم واقعه باطله. باید بار دیگر حیض بشود، بعدها بعدان که طاهر شد طلاق بدهد. در تحرم واقعه طلاق باطله. آقایان میگن نه، در تحرم واقعه طلاق صحیحه. قایت ما فی الباب این طهر جز اطهار ثلاثه شمرده نمیشه. آقایان در کتاب دمعه خونده اید که در عده گاهی میگن سه حیز، گاهی میگن سه طهر. اگر بگیم میزان طهره، آقایان میگن این طهره مواقعه طلاقش صحیحه، اما جز اون ستا طهره نیست. باید دو مرتبه حیض شود، طهره بعدی اولین طهره. میگیم اگر مبدای شما اینه، این برخلاف آیه است. یا ایها النبی اذا بلغتم النساء لعدتهن، یعنی لأن یعتددن. و حال اینکه ما طلاق دادیم، اینها اصلا عدهشان شروع نشد، باید بنشینن، طهرشان تمام بشه، حیزم بیاد، دو مرتبه طهر بعدی. این برخلافه. و لذا فقه ما کاملا مطابق قرآن کریمه. البته من دیگه روایات را در اینجا نمی کنم که روایاتی داریم از ائمه اهل بیت، چون بحث ما بحث فقهی نیست، بحث ما بحث قرآنیه. فقط از نظر قرآن مسئله را بحث می کنیم، و الا اگر کسی بخواد از نظر روایاتم بحث کند، هیچ مانعی ندارد که روایات در کتاب وسائل شیعه در باب طلاق هست، که طلاق در حیض باطله، طلاق در تحرم واقعه باطل. ولی آقایم میگن صحیحه، اما طلاقان بدعیون. تا اینجا چند مسئله را خوندیم آقای بهشتی؟ سه تا، بلکه پنج تا. یک وضو، دو صوم، الافطار فی السفر، عرض کنم و المرض، گفتم عظیمتون. این هم ستا روای، ستا مسئله. مسئله اول شهادت در طلاق، مسئله چهارم و پنجم طلاق در حیض یا طلاق در طهر مواقعه. پنج تا مسئله که بین ما و اونها 100% خلاف هست از نظر قرآن خوندیم. اگر بخواهید مسئله را تکمیل کنید مانع ندارد روایات هم ببینید، ولی چون وقت ما کمه بخواهم چند تا آیه دیگر را هم بخوانیم که هم فقه قرآنه و هم فقه مذهبه. تمام عنایت با این است که بدون مذهب با قرآن موافقه، و الا روایات را ببینید مسئله خیلی واضح و روشنتر تصور نشود که من میگم حسبنا کتاب الله شهریه مرا قطع کنی. نه، من از این نظر که آیه را معنا کنیم که موافق مذهب، روایات را بعدن بیارید، هیچ مانعی نیست. الان میرسیم به مسئله ششم. البته مسئله ششمه اما آیه چهارمه، آیه چهارم اما مسئله ششم. مسئله اول مسئله وضوع بود، رجلین و غسل الیدین. مسئله دوم عرض کردم مسئله صوم بود. عرض کردم خدمت که مسائل بعدی هم که امروز و دیروز خوندم، اشهاد، طلاق در حیض، طلاق در طهر مواقع. آیه چهارم را میخونم، آیه متعه، آیت الاستمتاع. مسئله متعه امروزها در این فضای مجازی حمله میشود. اصولا خیال میکنن که متعی که شیعه قائل است خدای نکرده با سفاح یکیه. ما میخوام بگیم متعی که ما معتقدیم متعی قرآنیه، شما ازش خبر نداریم، اون که ما معتقدیم عین قرآنه. مسئله متعه اولا آیان بداند که متعه دواءن لا قضاءن. یعنی چی؟ دواءن لا قضاءن. اسلام اینجا تجویز کرده است به عنوان دواء، یعنی جاهایی که انسان نمیتوند ازدواج دائم کند از این راه بهره گیری کند. این قضا نیست که انسان پیوسته از آن بهره گیری کند. المتعه دواء لا قضاء با این فرض. البته نمیگم در قرآن مجید این قید آمده، اما رو هم رفته عرض کنم مسئله معلوم است که جنبه دوائی دارد نه جنبه قضایی. انشاءالله روشن میشه. اولا من متعه را تعریف کنم تا به دلیلش برسیم. متعه این است که انسان با یک زنی که مبادع نکاح نیست، نه مبادع نسبی هست، نه مبادع حسبی هست مصاهره، و نه مبادع رضایی. گاهی مبادع نسبی هست، خواهره، عمه هست، خاله هست. گاهی جنبه مصاهرتی دارد، ام الزوجه هست، اخت الزوجه هست. گاهی موانع رضایی دارد، خواهر رضاییه، ام رضاییه. متعه در جایست که بین انسان و طرف یکی از موانع محرمات که همان نسبی و مصاهرتی و رضایی نباشد، این یک. دوم، شرایط در عاقد و معقوده باشد. عاقد معلوم است که عاقل باشد، مختار باشد، اون هم عاقله باشد، مختاره باشد. اما اونی که مهم است به اجل معین و اجرت معینه، هم اجل باید معین باشد هم اجرت. قایت ما فدا وقتی که اجل به آخر رسید زن حق ندارد ازدواج کنه، زن باید صبر کند. اگر ملاقاتی حاصل شده مسلماً باید عده نگه دارد، عدهش نصف عده نکاح دائمه، تا روشن شود که آیا در رحم اولادی هست یا نه. اگر اولادی شد اولاد را میبرد در ثبت اسناد، در سجلش وارد میکند، هم در سجل پدر هم در سجل مادر. این از حدود متعه. نه اینکه خیال کنه متعه این است که من میخوام برم مشهد شبی در نیشابور بمانم و این عمل انجام بدهم، بعدن خلنگم را ببندم برم، نه من خبر دارم نه او. نعوذ بالله، این نیست. نباید متعرا چنین معرفی کنه، برمیگردد همان حرام. اولا موانع نباید باشد، ثانیا باید شرایط عاقد و معقود معین باشد، اجل مشخص باشد، اجرت مشخص باشد. اجل که تمام شد باید زن عده نگه دارد، اگر اولاد پیدا کردن باید در ثبت اسناد ثبت بشود امروز. سابقا لازم نبود، اما الان شرایط ایجاب میکند که ثبت بشود. ارث میبرد پسر، ارث میبرد پدر، از پسر ارث میبرد، باید تمام شرایط باشد. تنها تفاوتی که با نکاح دائم دارد در آنجا تبین المرأت به طلاق، اینجا تبین المرأت به انقضاء الاجل. خیلی نباید وحشت کنیم، نه، اونجا تبین و با نگبین و تبین و به طلاق، اینجا تبین و به انقضاء الاجل. تمام آثاری که در نکاح هست در اینجا هم هست. این پسر می شود پسر، ام می شود مادر، با بچه های دیگر این پدر می شود برادر، خواهر، همه آثار هست. البته همه اینها عرض کردم، المتعه دواء لا قضاء. قضا نیست که شهوت رانی کنیم، جنبه دوایی دارد که مشکلات را حل کنیم. اخیرا سعودی ها به مشکل برخوردن، 20 ساله 30 ساله خیلی از زنها هستن در خانه ها مندند و کسی هم سراغ اونها نمی رود و همین ها سبب مشکل شده بود. آمدن فقهاشون یه نکاحی درست کردن به نام نکاح مسیار. نکاح مسیار همین نکاح متعه هست، اسمش را نیار خودش را بیار. اگر خیلی دقت کنیم همینه. خیلی اگر مطالعه کنید نکاح مسیاری که میگن الان رسمی شده در الکلم خلیج، رسمی شده از مسئله و از این طریق توانستن یه زنانی که الکلم مورد رغبت نبودن نمیگرفت، اینها را بیارن مورد ازدواج به نام طلاق مسیار. همان از هیچ فرق نمی کنه، اسمش را گذاشتن طلاق دائم و الا در واقع طلاق موقت. ضمناً این کلمه را عرض کنم، گاهی از ما سؤال میکنن که من زنی را به عنوان متعه ازدواج کرده ام 99 سال. 99 سال که متعه نمیشه، خودت را گول نزن. طلاقی که نکاحی که 99 ساله باشد یا باید بگیم باطله یا باید بگیم نکاح دائمه، و الا نه تو 99 سال دیگر عمر داری و نه اون مخدره. باید در جوری باشد که متناسب با عمر دختر و عمر زن باشد، و الا اگر بیشتر شد مثل 99 ساله که استفتان بیاد چند بار تا حال آمده، یا باید بگیم باطله که بعیده، باید بگیم نکاح نکاح دائمه. 99 سال از نکاح دائم هم محکم تره. ازا علم کذالک، الان آیه را میخونم، کم کم دقت کنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. سوره مبارکه نساء آیه های 23 24 25 حتما باید آیه در برابرت باشد. اعوذ بالله، حرمت علیکم امهاتکم. خلاق متعال 14 تا محرم بیان میکند. یا رسول الله، تو که به مکتب نرفتی، درس نخوندی، چطور یک چنین قوانین منسجم و محکم را آوردی 14 زن ازدواج با اونها حرامه یک جا آورده. این سبب سخن گفتن لسان وحی از لسان بشر نیست. حرمت علیکم بشمارید امهاتکم مادران، بناتکم دختران، اخواتکم خواهران، و اماتکم امها، خالاتکم خاله ها، و بنات الاخ دختر برادر، و بنات الاخت دختران خواهران، و امهاتکم اللاتی ارضعنکم مادر رضائی، و اخواتکم من الرضاء خواهران رضائی، و امهات نسائکم مادر زن، و ربائکم اللاتی فی حجورکم، زنی را گرفتیم دختری را که از شوهر قبلی دارد همراهش آورده. عرض کنم این ربیبه حرامه به شرط اینکه به مادر نزدیکی کنه، و الا اگر نزدیکی نکرده مادر را باید طلاق بدهد تا این را بگیرد. و ربائکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. تا اینجا ما 11 تا محرم شمردیم، نمیدونم شمردیم یا نه. 11 تا. 12 و حلائل ابنائکم، عروس انسان پسری دارم زن گرفته است برای ما میشود عروس، عروس پسر. و حلائل ابنائکم، کدام ابنا؟ الذین من اصلابکم، که صلبی باشد. خرجم زنی را گرفتم، این زن قبلا پسری از شوهر دیگر دارد، الان آمده است در خانه من، این پسر هم زن گرفته، بر من محرم نیست. چرا؟ این از اصلاب من نیست، صلب من بگل باشد. و حلائل ابنائکم الذین من اصلابکم. اینجا شد عرض کنم خدمتتون که در حدود 12-13 و ان تجمعوا بین الاختین، و ان تجمعوا بین الاختین، جمع به دو خواهر. الا ما قد سلف، یعنی چه؟ جمع بین دو تا دختر. الا ما قد سلف استثناء از چیه؟ اگر قبلا من بین دو خواهر جمع کردم و این آیه آمد، این امضاست؟ نه، یعنی گناهش دیگه الا ما سلف، این گناهه، مگر در گذشته این کار کرده باشی، و الا اگر حالا باشد باید از یکی جدا بشود. این الا ما سلف راجع به ما قبل آیه است. ما قبل آیه اگر چنین کاری شده خدا می بخشد. چرا؟ عقاب بلا بیان حرامه، اما نه اینکه از حالا ادامه بتونه بده، نه دیگه ادامه. ارز کنم خیلی روشن، الا ما سلف نمیخواد ارز کنم تجویز کند استمرار را، از این طرف بگد و ان تجمعو بین الاختین لا مقدره، یعنی لا تجمعو بین الاختین، از این طرف بگد استمرارش اشکال نداره، این تناقضه، استمرار نباید داشته باشد، استثناء راجع به گناهه. آخر آیه و ان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف الا الله كان غفورا رحیما. تا اینجا ما 13 تا محرم خوندیم، یا محرما نسبا، یا مساهرة، و یا رضاء. 14 و المحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم. محصنات المتزوجات، 14 همان زنی که ازدواجش حرامه، زنان شوهردار. المحصنات من النساء، فردا انشاءالله یادآور میشویم که محصنات در قرآن معانی مختلفی دارد، در اینجا متزوجات و المتزوجات من النساء، این چهارده ها استثناء را معنا کنید. الا ما ملکت ایمانکم، مگر کنیزی باشد که شوهردار باشه. یعنی چه؟ اگر کنیز شوهر دارد مولا نمیتونه بگیره. بس استثناء یعنی چه؟ والمحصنات من النساء زنان شوهردار، الا اون زنی که ملک یمین باشد شوهر داشته باشد شما میتونید بگیرید. این برخلاف اجماع علماست. زنانی که کنیزند شوهر دارند مولا نمیتوند عرض کنند بگیرد مادامی که در اختیار شوهره. این راجع به اسیرانه. زنی را که اسیر کردی اگر دارای شوهر است، شوهر کافر، ارتباطش قطع میشه. باید این زن کنیز شوهردار عده نگه دارد تا بدانیم که در بطنش خبری نیست. البته این شب میتواند با این اسیرش با این شرایط ازدواج کنه. اما اسیر را میگه که شوهرش در بلاد کفره، زن در بلاد اسلامه، رابطه اش قطعه، اونم نه اینکه فوراً گرفت و عرض کنم ازدواج کنه، نه، باید پیغمبر اکرم فرمود لا تتزاوهن، نه، تا روشن شود که در بحن اینها خبری نیست. والمحصنات من النساء الا ما ملكت ایمانکم. برادر، کتاب الله علیکم، بزنید به همه، کتبه کتاب الله علیکم، اینچه که ما گفتیم از اول تا آخر، چهارده تا محرم گفتیم، این خدا نوشته از کتاب الله، کتاب الله علیکم، ای کتب کتابندکم، حاکی از عظیمته، این مسئله منجزه، این قابل نسخ نیست. کتاب الله علیکم منصوب است به فعل مقدر، کتاب الله کتابا لکم، این کتاب است که خدا نوشته. خب تا اینجا برادر مقدمه بود، کم کم وارد ذل مقدمه می شویم که کم کم به مسئله متعب رسیم. و احل لکم، دقت کنید، اگر در محضر قرآن هیچ، اگر در محضر قرآن نیستید لااقل یادداشت کنید. و احل لکم ما وراء ذلکم ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین. ای قطعه، این قطعه را امروز معنا میکنید. قطعه بعدی که در واقع محل شاهده میمونه برای فردا. فمستم تأتون بهی منهن فآتوهن اجورهن، اون میمونه برای فردا. فعلا بخش اول را معنا میکنیم. شما امشب کمی مطالعه مجمع البیان کنید که فردا قسمت دوم را معنا میکنیم. و احل لکم مؤمنین ما وراء ذلکم، غیر از این چهارده تا بقیه برای شما حلاله. و احل لکم ما، اون نسائی که وراء ذلک، احل لکم ما، موصول کنایه از نسائه. و احل لکم ما، اون نساء، کدام نساء؟ وراء ذلکم، غیر از این چهارده تا. در اینجا یک کلمه را عرض کنم که همه جا به درد میخورد. ذلک، ذلکم، ما خیال میکنیم یک کلمه است، این دو کلمه است. زا اسم اشاره است، که خطاب به شما است. ذلکه هر کجا ذلکه است، زا اشاره است، که خطابه. ذلکم زا اشاره است، کم خطابه. و احل لکم ما، یعنی زنان، کدوم زنان؟ ورا، غیر، کدوم؟ ذلکم زا اشاره به چهارده تاست، کم اشاره به شما. زا ای کلکن نسا ایها المخاطبون. فقط آقای بهشتی سوال میکند که اگر به نسا برمیگردد چرا میگه زا؟
باید بگه مثلا ها این به اعتبار ماه، به اعتبار لفظ ما کلمه زا آورده، چون ما موصول قبلا مراد نسائه، زال که هم به ما برمیگردد به اعتبار لفظ مذکر آورده. آقا جان هر کجا که در قرآن زادکم زادکم زادک دیدی همیشه این را جدا کنید، زاد اگر اشاره به ما قبل باشد، کر لکم اختاب به شما باشد. و احل لکم مؤمنین و احل لکم ما اون نسا، کدوم نسا؟ ورا سوا، سوای کدوم؟ زادکم سوا زاد یعنی این چارده تا کم اجه المخاطبون کل احل ان کبته مفعول لأجله فنظر الى السائحه. علی اگر سار بونه میدونه شطر را کجا بخوابون، 70 سال مدرس ما، بیش از 70 سال سر وقت جاییم پایین، آشان نداره. و احل لکم، دقت کنید، و احل لکم، احل لکم ما نسا ورا غیر این، کدوم غیر؟ ورا زا این چار رفتا کن اجوه المخاطبون انکبتقو، انکبتقو چیه؟ مفعولن به اجله. احل لانکبتقو تا بخواهید، چه بخواهید؟ انکبتقو به اموالکم پول بدهید لذت ببرید، انکبتقو به اموالکم پول بدهید زن بگیرید، انکبتقو به اموالکم مفعول کبتقو چیه؟ آی خراسانی؟ نکاهه. لئن کبتقو نکاهه به اموالکم، لئن کبتقو نکاهه به اموالکم، با پولتون نکاه کنید. اما محسنین متعففین، اینجا محسن به معنای متعففه، محسن در قبل به معنای متزوج بود، در اینجا متوفن، متعفن. پول بدید، زن بگیرید، لذت ببرید، اما محسنین متعفف باشید، غیر مسافهین زنا نباشد. این که میگیم پول بدهید، زن بگیرید، لذت ببرید، همه اش در یه چهارچوبه. کدوم چهارچوب؟ محسنین، متعفف، غیر مسافهین. صفحه به معنی زناست، صف به معنای پخش آبه. زانی که انهو آبش را پخش میکند و میره سراکارش. ولذا قرآن میفرمگد محسنین ای متعففین غیر مسافهین. تا اینجا این بخش را معنا کردیم، این بخش را آقایان دقت کنید. فأحل لکم ما نسا ورا اون 14 تا، ورا زا 14 تا، کم مخاطبین، چرا؟ لأن تبتقو به اموالکم، لأن تبتقو نکاحه به اموالکم. یک کلمه بگم رشوه کنید، میگه پول بدهید و نکاح کنید، این با کدوم بیشتر میسازد؟ با متعه میسازه، با نکاح دائم. در نکاح دائم پول مطرح نیست، اما در نکاح متعه پول مطرحه. البته میرسیم، این یک نوع اشاره به ما بعده، لأن تبتغوا النکاح لأموالکم. اما خیال نکن که من چراغ سبز روشن کردم، محسنین پاک دامن حد حدودش روشن، غیر مسافهین زناکار نباشید. من فقره دوم که بیت القصیده، فمستمتعتم بهی منهن فآتوهن اجورهن، انشاءالله فردا با مطالعه قبله شما انشاءالله.